در نهادهای اقتصادی مخصوصا تخصصی و فنی گماشته می شوند اگر همکاری لازم با اینا صورت نگیره و مدیریت منابع توسط متخصصین صورت نگیره، واقعا افغانستان با چالش بسیار جدی مواجه می شود.
نگرانی های بسیار وجود داره که ماهای آینده به هر حال مردم افغانستان از نگاه اقتصادی وضعیت بسیار مشکلی خواهند داشت. نبود مواد غذایی، کمبود مواد غذایی، مواد صحی، به هر حال افغانستان با یک بحران مواجه خواهند کرد. این چیزی که پیش بینی میشه، پیش بینی های شما چی است؟ تحلیل شما از وضعیت آینده افغانستان از نگاه اقتصادی چی است؟
افغانستان همتون دچار بحران است. به این معنی که کشوری که با امدادهای خارجی و اینا در حقیقت با او تعهد وجود داشت، بیش از 70% زیر خط فقر بودند و در حال حاضر که این کمک ها قطع شوه و فعالیت های اقتصادی مثلا محدود شوه و ضمن هم چالش های دیگه هم در مسیرش وجود داشته باشه و هیچ برنامه برای حفظ و برای بقای جامعه در نظر گرفته نشه، مثلا بحران شدیدتر میشه و بحران دامنه دارتر میشه. بدلی از اینکه درکی بحران وجود نداره، برنامه ریزی برای بحران وجود نداره، حمایت اجتماعی برای وجود نداره، حمایت بین‌المللی وجود نداره. همه اینها اگر دست کم با هم بسیار ترکیب شوند، یک فاجعه است به باور من. باید از مردم توجه سرش را بگیره.
با تصرف افغانستان به دست گروه طالبان، قیمت مواد غذایی در شهرهای مختلف افغانستان به طور چشمگیری افزایش داشته است. همکارم عرفان برزگر از تخار در شمال افغانستان در همین زمینه بیشتر توضیح می دهد.
دست کم 22 روز می شه که دولت قبلی افغانستان سقوط کرده و جمهوریت اسلامی روی کار آمده، هنوز هرچند که حکومت اعلان نکردن، اما به این مدت تمام سیستم‌های اقتصادی و عرضه خدمات در بخش‌های مختلف هم دولتی شخصی و بخش‌های خصوصی به صورت مطلق متوقف شده و هزاران نفر در ولایات مختلف که یا کارمندان دولت بودند، کارمندان مؤسسات بودند، کارهای شخصی می‌کردند، کارهایشان متوقف شده و در این روزهای گذشته تا چند روز پیش بانک‌ها هیچ برای مردم پول نمیداد، صرافی‌ها بسته بود، اما در این هفته بانک‌ها و صرافی‌ها باز شده، اما بانک‌ها به صورت بسیار اندک $200 آمریکایی در هفته برای مردم پول می‌پردازه و که پول مردم نمی‌تونن پول بگیرن. از این بابت وضعیت مردم بسیار زیاد خراب است، مردم با مشکلات بسیار زیاد مواجه هستند، وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست، اکثریت بیش از 90% مردم بیکار شدن، کارشان از دست دادن، حتی کسایی که دکاندار هستند و اونا کار و شغل آزاد دارن به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم حتی کارهای از اوام فلج شده. از این خاطر مردم بسیار زیاد شکایت دارن و نگران هستند که قدرت توان خرید مردم به صورت بی سابقه پایان آمده و مردم نمیتونن خرید بکنن. این روزا رفته بودم با بازار و با مردم دیدم و از وضعیت پرسان کردم. جمع جوش و تراکم و تجمع مردم تقریبا 80% در بازار کاهش یافته و کمتر مردم در بازار حضور مییابند. داد و ستد به گونه مطلق بند است و همچنان باهای مواد اولیه به صورت بی سابقه بلند رفته که از این بابت مردم بسیار زیاد و مشکل مواجه هستند. روی همین ملحوظ فرار و مهاجرت به کشورهای همسایه افغانستان به خصوص ایران، پاکستان و سایر جایی که امکانش حتی از راه قاچاقی است، مردم تلاش دارند که خودشان را بیرون بکنند از ولایت های شمال شرقی و صدها و هزاران نفر به خانواده هایشان همیالی رفتند به ولایت های مرزی. ما اطلاعشان را داریم در نیمروز، هرات و حتی قندهار، جای دیگه اینا تلاش میکنند که به شکل قاچاقی خودشان از افغانستان بیرون بکنند، به دلیل اینکه اینجا وضعیت با گذشت هر روز وخیمتر میشه، مخصوصا وضعیت اقتصادی مردم و وضعیت اجتماعی داره هر روز نظم به هم میخوره و این مسئله مشکلات اقتصادی مردم سبب شده در بسیار از مناطق که دزدادزدی افزایش بیابه. بسیار از ولسوالی های تخار، بدخشان، قندوز گواهی دزدی های مسلحانه از طرف شب از خانه های مردم دزدی میشه به دلیل نبود حکومت، نبود نیروهای پلیس و نظم و قانون. این دزدی ها در حال افزایش است و فامیلی نیروی دادا هم اجازات و بازداشت نمیشوند.
خب، توضیحات همکار ما عرفان برزگر از شمال افغانستان در مورد افزایش قیمت مواد غذایی را شنیدیم. با غرب افغانستان می رویم و در همین ارتباط همکار دیگر ما فیض احمد محمدی از غرب افغانستان با ویژه هرات در مورد افزایش قیمت مواد غذایی و وضعیت اقتصادی مردم در این ولایت گزارشی فرستاده که با هم می شنویم.
خب پس از اینکه حالا تحولات سیاسی در افغانستان رونما شده، وضعیت بازارها هم متاسفانه که با مشکلات خاص و عدیده هم روبروست. شماری از شهروندان هرات از بالا بودن قیمت مواد خوراکی در بازارهای هرات ابراز نگرانی کردند و خواهان توجه مسئولان اداره محلی شدند. شهروندان هرات میگویند که نسبت به چند روز گذشته قیمت‌های مواد خوراکی به پایین آمده، اما باز هم خب قیمت‌ها بالاست و کاهش آنچنانی پیدا نشده که مردم بتوانند که قدرت خرید داشته باشند. و همچنین گفت که بیکاری ها هم زیاد شده و طبقه کارگر که به سختی برای خودشان و فامیل هایشان مواد غذایی و مواد سوخت حتی میتونن تهیه بکنن با سختی های زیادی روبرو هستند. در همه حال خب شماری از دکانداران در ولایت هرات هم تاکید میکنن که قیمت مواد خوراکی به اسعار خارجی به ویژه دلار وابسته است و در صورتی که قیمت ارز در بازارهای افغانستان و به ویژه هرات پایین بیاید، خب طبیعتاً قیمت مواد اضافی هم پایین خواهد آمد. بنا به گفته بازاریان هرات در چند روز گذشته قیمت‌های مواد خوراکی اندک پایین آمده، اما به دلیل خب قیمت بودن مواد اولیه خرید مردم نسبت به گذشته متأسفانه که کمتر شده. در همین حال مولوی شیراحمد عمار مهاجر معاون والی هرات گفت که اگرچه وضعیت تجارت به حالت عادی برگشته، اما قیمت‌ها نسبت به روزهای گذشته تا اندازه‌ای کاهش یافته. او تاکید کرد که اداره محلی هرات در تلاش است تا قیمت‌ها از حالت موجود در بازارها پایین‌تر بیاید. آقای مهاجر همچنان گفت که قرار است با اتاقهای تجارت هرات هم صحبت صورت بگیره تا تاجران کالاها را ارزان‌تر به بازارها عرضه بکنند و همچنان گفت که مالیات گمرکی هم نسبت به گذشته کمتر شده. خب میشه گفت که به دلیل تغییر حکومت در افغانستان قیمت ارزهای خارجی به ویژه دلار افزایش پیدا کرده که نه تنها قیمت مواد خوراکی بلکه همه کالاها را در خصوص افزایش قیمت‌ها متأثر ساخته. اما خب خیلی از کارشناسان مسائل اقتصادی در هرات تاکید می‌کنند که خب گویا اگر قیمت دلار موقتاً افزایش پیدا می‌کنه، اینجا کسایی هم هستن که با نام تاجر سوء استفاده میکنن و قیمت مواد ارتزاقی را در بازارها بلند میبرن. او همچنان گفت که خب حکومت محلی طالبان در ولایت هرات اگر به وضعیت اقتصادی مردم و بازار توجه نکنه، قدرت خرید مردم هر روز پایین‌تر خواهد آمد و دیگه مردم توان حتی خریدن نان خشک رو هم ندارن. در کل بخوایم نگاهی بیاندازیم، وضعیت بیکاری مردم هست در ولایت هرات. همین یک ماه گذشته تا به امروز خیلی از ادارات دولتی هنوز کارهایشون دوباره از سر نگرفتند. کارمندان دولتی به دوائر دولتی حاضر نشدند. خیلی از کارمندان دولتی حتی معاش 3-4 ماه موقعه خودشان دریافت نکردند. شرکت های خصوصی هم که در ولایت هرات فعال بوده، اونا هم خب طبیعتا متاثر شدند از وضعیت کنونی و خیلی از کارمندان خودشان رخصت کردند. خیلی از تاجران و بازرگانان هم سرمایه‌شان حتی برداشتند و از کشور خارج شدند. شرکت ها و مؤسسات خارجی هم که در افغانستان فعال بود و صدها کارمند محلی داشت، متاسفانه که کارهایشان تعطیل شده، دفاترشان بسته است و این کارمندان هم بیکار شدند و دیگه پولی و درآمدی ندارند که بخواهند که از بازار خرید بکنند. از همین فرصت ها هم خیلی از کسایی که در بازار هستند سوء استفاده کردند. قیمت مواد ارتزاقی، کالا و پوشاک در ولایت هرات به شدت بالا بردن و حتی میشه گفت که تا 150% ما افزایش قیمت در روی خیلی از نرخا داریم. همین باره هم باعث شده که این متاسفانه قیمت مواد ارتزاقی و کالاها در ولایت هرات بالا بره و مردم قدرت خرید نداشته باشند.
آگاهان اجتماعی در افغانستان فرار مغزها، بحران اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را در بدترین وضعیت در تاریخ معاصر افغانستان عنوان کرده و می‌گویند که کمتر کشوری در قرن 21 در این وضعیت قرار دارد. آنها تأکید می‌کنند که باید برای نیروی جوان کشور زمینه کار، زندگی آبرومندانه و آزادانه در داخل افغانستان فراهم شود. بر اساس اطلاعات سازمان‌های جهانی، بیش از 120 هزار تن با تحصیلات عالی افغانستان را ترک کردند و صدها هزار تن پشت مرزهای افغانستان سرگردان هستند و در شهرهای بزرگ نیز مردم وسایل خانه خود را به فروش گذاشتند. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی کرده با دکتر محمد صالح سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان، و در ابتدا از وی در مورد پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرار مغزها و به عبارتی نیروهای متخصص و با تجربه از افغانستان پرسیده.
وضعیت بسیار مبهم و پیچیده پیچیده در اوضاع و احوال سیاسی و اداری افغانستان همه حال حکومت فرماست. مردم با استقبال از اینکه امریکایی از افغانستان رفتن و امنیت سراسری آمده بدون شک قرار دارند، اما تنها تأمین امنیت نیازهای اساسی یک جامعه بیشتر از 30 میلیون جمعیت نیست، بلکه ساختارهای اداری مبتنی بر ظرفیت‌هایی که وجود داشت و برای خدمات می‌پرداختند کاملا مردم را گیج کرده و یک سرگشتگی شدید در جامعه حکم فرماست. فرار مغزها به دلایل مختلف، اهم از دلایل سیاسی و دلایل معیشتی، سبب شده که از نظر ظرفیت‌های انسانی و بشری کاملا جامعه تهی و خالی باشد. نبودن امکانات اقتصادی، بسته بودن نهادهای خدماتی و اجتماعی سبب شده که همه این مردم به تپ و تلاش باشند که چگونه خاک و سرزمین خود ترک بکنند و به یک جای دیگه بتوانند زندگی بکنند. بله، بزرگترین چالش و چلنجی که پیش روی اداره جدید در افغانستان است نبودن ظرفیت‌های کادری است. همه اینها نه گناهکار فساد بودند و نه هم وابسته به ساختاری که مبتنی بر اراده‌های شخصی افراد شکل می‌گیرد. متاسفانه مردم افغانستان اینقدر ناامید شدند از فرداهای خود که به هر عنوان تلاش می‌کنند اونایم که باقی مانده به یک شکل مملکت ترک بکنند. متاسفانه یک حالت کاملا مکدر در اوضاع اداری و سیاسی افغانستان هم حال وجود دارد. این جای نهایت تأسف است. بسیار خوب بود که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز صورت می‌گرفت و آنچه که دنیا هم به اراده داشت که کمک بکنه در صورتی که یک اداره مشترک تسلسل ایجاد بشه که نهادها فرو نپاشه، دارایی‌های عامه نابود نشه و همه زیربناهای اقتصادی اگر تخریب نشدن متوقف نگردد. اما متاسفانه آنچنان نیست. امروز همه چیز متوقف شده و مردم در یک سراسیمگی عجیب به سر می‌برند. تحریک طالبان‌ها و یا از آدرس امارت اسلامی هر چی تلاش می‌کنند بتوانند اعتماد مردم به شرایط جدید به وجود بیاورند، متاسفانه تاکنون موفق نشدند. و در ضمن جهت‌های سیاسی مختلف هم یک احساس غریبی و محجوریت می‌کنند که گویا در ساختار آینده شریک نخواهند بود یا حداقل حضور فیزیکی که بتوان از آدرس آنها چیزی تحصیل بکنند. این حالت‌ها سبب شده که یک سراسیمگی و یک سرگشتگی عجیب در حالت سیاسی و اجتماعی افغانستان پدید بیاید و همه مردم نگران به آینده خود هستند. بله، بدون شک چنین پریشانی بزرگ همه حال بر جامعه مستولی است.
قطع بی‌رویه جنگلات پسته در ولایت بدخشان فعالان محیط زیست را به شدت نگران ساخته است. بدخشان در مسیر کمربند پسته قرار دارد و جنگلات پسته یکی از بزرگترین درآمد مردمان روستایی را در این ولایت تامین می کند. اما قطع بی‌رویه این جنگلات در سالهای گذشته به این کمربند افت سنگین وارد کرده است. همکارم عرفان برزگر از تخار در همین ارتباط گزارشی فرستاده است که با هم میشنویم.
آگاهان امور محیط زیست میگویند که در سالهای اخیر قطع جنگلات به خصوص جنگلات پسته به صورت بی‌سابقه در بدخشان افزایش یافته است. محمد نوری از آگاهان امور جنگلات و منابع طبیعی در بدخشان گفت پسته به عنوان یگانه منبع نیرومند تقویه اقتصاد محلی روستایان میباشد و نگهداری از جنگلات آن در تقویه اقتصاد محلی سودمند است. به گفته وی همکاری مردم در حفاظت از جنگلات پسته نهایت اثرگذار بوده و اجاب میکند که فعالین اجتماعی و بزرگان محلی در احیای جنگلات پسته در محلاتشان اقدام نمایند.
جنگلات پسته در 30 دهه جنگ تقریبا 50% از این قطع شد و در اثر قطع جنگلات اکثر دیقان متضرر شد از لحاظ اقتصادی و اکثر ساعات ما در اثر تخریب همین جنگلات کاملا از بین رفت. اداره زراعت در اکثر ساعات جنگلات کمیته جنگلداری ساختن. مردم محل وقتی که طرفداری حفاظت جنگلات باشه دولت موفق میشه و میتونه که توسی اینمی مردم جنگل اداره کنه و بتونه ساعتی که تخریب شده اینمی جنگل دوباره یا شود.
غلام نبی از بزرگان ولسوالی ارگوی بدخشان است که در ساحه کمربند جنگلات پسته زیست دارد. میگوید که اکنون مردم به اهمیت اقتصادی و زیست محیطی جنگلات پسته پی بردند و برای احیای آن تلاش می‌ورزند، اما می‌گوید فقر و بیچارگی شماری را وامی‌دارد که در بعضی مناطق دست به قطع جنگلات بزنند. و گفته او اکنون در سطح روستاها و شوراهای محلی تلاش می‌شود که جلوی قطع جنگلات پسته را بگیرند.
مردم هم آله هست فواید و نظم و ارزش های جنگلات و از ارزش های خصوصاً پسته آگاهی حاصل کردن و اطلاعات پیدا کردن و چیزی منفعت حاصل کردن و اون جنگلایی که در اطرافش مردم زندگی میکنه حفاظت میکنه مردم و مانند گذشته نمیگذارن که مردم به گونه چوب سوخت استفاده کنن. مردم هم در نگهداری و در حفاظت پسته به خودش یک انداز مسئولیت گرفته، مسئولیت منطقوی خود انجام میده.
حکمت الله از جوانان فعال ولسوالی شهدای ولایت بدخشان گفت که ما تلاش میکنیم جلوی قطع جنگلات را بگیریم.
قبلا که بود مردم جنگلات مثلا استفاده میکردن به خاطر چوب سوختشان، الحمدلله مردم بسیار آگاه شده است و مردم بسیار میفهمه، برای فعلا دیگه زمینه از این مساید شده که مردم ما از تخریب جنگلات خودداری نموده و بسیار زمینه مساید شده که تامین امنیت برای مردم حاصل شده و جنگلات بسیار به طریق احسن خوب نگهداری میکنن.
فرید نکپور متخصص محیط زیستی به این باور است که بی توجهی به جنگلات و گونه های کمیافت حیات وحش خطر جدی به محیط زیست وارد میکند و باید قطع جنگلات و شکار پرنده ها به صورت فوری منع قرار بگیرد. آقای نکپور میگوید که قطع جنگلات سبب آوارگی پرندگان و سرازیر شدن سیلاب میگردد که به زندگی مردم به صورت جدی آسیب خواهد زد. او از مردم میخواهد که در جهت نگهداری این مهم توجه نمایند تا از خطرات و حوادث طبیعی در امان باشند.
وقت جنگلات باعث از بین رفتن تمام موجودات زنده میشه و بالاخره باعث نابودی خود انسان میشه. زمانی که جنگل ما نابود ساختیم تقریبا تغییرات کلی در اقلیم به وجود میاد. حیواناتی که اونا مفید هستند در تنوع حیات و از بین میره و پرنده ها مثلا بیجا میشه.
در دو دهه اخیر نهادهای حامی کشاورزان و اداره کشاورزی ولایت بدخشان برای احیای جنگلات پسته کارهای زیادی کردند و صدها هکتار زمین دوباره در امتداد کمربند جنگلات پسته احیا شده است. کمربند پسته از ولایت بدخشان شروع و به ولایت‌های بادغیس، هرات ختم می‌شود که شمار زیادی از جنگلات این کمربند در سال‌های جنگ تخریب و از بین رفته است.
برخی از تجار افغان در مرز تورخم اعلام کردند که ده‌ها تن میوه تازه به دلیل عدم اجازه ورود به پاکستان در خطر پوسیدگی قرار دارد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان ضمن تایید این خبر گفته که این مشکل به دلیل بازرسی و اسکن کامیون‌ها صورت گرفته است. در همین حال در مرز اسپین بولدک در جنوب افغانستان فعالیت تجاری از سر گرفته شده است و این کار باعث افزایش فعالیت‌های تجاری در این گمرک شده است. همکارم عزیز زاهد از قندهار در همین ارتباط بیشتر توضیح می‌دهد.
با سلام خدمتتان بشنوندگان عزیز برنامه انعکاس. خبر اقتصادی این روزها که تأثیر گذار است بالای زندگی مردم قندهار و مردم افغانستان این است که بعد از چندین هفته یا حد اکثر در دو ماه گذشته تجارت یا صادرات و واردات بار دیگر در چندین مرز افغانستان خصوصا در مرز این بلدک قندهار با پاکستان افزایش یافته است، در حالی که در چندین هفته گذشته افزایش و شدت نبردها و سقوط دولت افغانستان به دست طالبان صادرات و واردات در مرزهای افغانستان خصوصا در مرزهای افغانستان با پاکستان تقریبا در موارد به شکل مطلق مسدود شده بود این مرزها و به حداقل رسیده بود، اما با گذشت زمان و چند روز گذشته بالاخره در مرز قندهار با پاکستان دوباره تجارت رونق گرفته است و روزانه صدها موتر از هر دو طرف در صادرات و واردات تبادله شود. برخی از تجار میگویند که بعد از این که وضعیت نسبتا بهتر شده است این تغییر در تجارت میان قندهار و کتای پاکستان یا افغانستان و پاکستان در مرز قندهار پیش آمده و عامل دوم به باور برخی از کارشناسان و تجار شفافیت نیست بی در گمرکات هست، خصوصا در گمرک بولدک چمن هستند که به گفته این تجار و موتروانان طالبان رشوت و فسادی که در حکومت گذشته بود این فساد تقریبا از بین رفته و مشکلات دیگر در افغانستان هست، اما با آمدن طالبان یک امتیاز که برای مردم افغانستان خصوصا برای تجار و مردم که در بخش تجارت و ترانسپورتیشن کار می میکردن. یک امتیاز این است که حداقل فساد اداری، رشوت و داد و ستد غیر مشروع از بین رفته. در گمرکات بزرگترین فساد از سوی ماموران گمرکات حکومت گذشته صورت میگرفت. حتی وزیر مالیه دوران اشرف غنی اعلام کرد که روزانه تنها در گمرکات به اندازه 8 میلیون دلار روزانه رشوه پرداخته می شود یا از طریق غیر مشروع غیر قانونی به دست ماموران گمرک یا مافیای گمرک به دست آنان می افتد به جای اینکه به خزانه ملی وارد شود. اما با آمدن طالبان حداقل یکی از بزرگترین سهولت ها یا اینکه مردم تجار خصوصا موتوربانان و تجار کوچک با آن خوشحال هستند این است که گیلم فساد اداری، رشوت و پول گرفتن غیر مشروع در گمرکات، پوسته ها و جاده ها این فرهنگ غیر مشروع از بین رفته و در حال حاضر در برخی موارد داد و ستد و تجارت چی در داخل و چی به بیرون افزایش یافته است.
خب شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری IR می باشد. از توجه و همراهیتان با این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر و خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
برای این لحظه شما عزیزان برنامه منجی را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین، تا به کیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی آدم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی، به جهان کفر و زلالت.
تشنگان عشق را باران نمی آید بکار، عاشقان تشنه را هم نان نمی آید بکار. پس فراغ از آتش سخت جهنم بدتر است، بی تو ما را روضه رضوان نمی آید بکار. افضل اعمال امروز انتظار واقعی است، پس زبانی خواندنت یک آن نمی آید بکار. به نام خدای نور آفرین، او که روشن است و روشنی می بخشد. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. با برنامه دیگه منجی در خدمتتان هستیم و موضوع هفته گذشته را با همراهی شما عزیزان آغاز می کنیم. با ما همراه باشید. همانطور که در برنامه گذشته هم گفتیم، ارتباط‌های خاص و عجیبی بین امام حسین علیه السلام و امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد. به عنوان نمونه این که دلالت روایات فراوانی شعار یاران امام مهدی علیه السلام پس از ظهور این جمله بسیار الهام بخش است: یا لسارات الحسین، ای بازخواست کنندگان خون حسین علیه السلام. این جمله اشاره به این معنا داره که هنگام انتقام خون پاک امام حسین علیه السلام فرا رسیده است. کسانی که میخواهند از دشمنان آن حضرت انتقام خون بناحق ریخته حجت الهی را بگیرند مهیا شوند. شما عزیزان شنونده هم به خوبی میدانین که از آنجا که امام حسین علیه السلام با تمام وجود همه توانمندی ها و سرمایه های خودش را ایثار کرد تا اسلام را از خطر اساسی برهاند، آخرین حجت الهی هم تصریح دارند که همواره به یاد ایثارگری و فداکاری های آن حضرت هستند و شب و روز با یادآوری مصیبت هایی که بر ایشان روا داشته شد خون گریه می کنند. در بخشی از زیارت ناحیه مقدسه در این باره می‌خوانیم: اگر روزگار وقت زندگی مرا از تو به تأخیر انداخت و یاری و نصرت تو در کربلا در روز عاشورا نصیب من نشد، اینک من هر آینه صبح و شام به یاد مصیبت‌های تو ندبه می‌کنم و به جای اشک بر تو خون گریه می‌کنم. بدون تردید این قبیل از تعابیر نهایت محبت و دلبستگی حضرت مهدی علیه السلام را با سید الشهدا علیه السلام نشان می‌ده و ضرورت زنده نگه داشتن خاطره ابو عبدالله علیه السلام از جمله از طریق عزاداری برای آن حضرت را مورد تأکید قرار داده و عمق فاجعه کربلا و جنایت بنو امیه و اسلام و انسانیت را افشا می‌کنه. حتی این به یاد امام حسین علیه السلام بودن در عملکرد سایر ائمه اطهار علیه السلام نیز و چشم می‌خورد. یعنی آنها نیز در مواقع اشاره به فداکاری‌ها و مظلومیت‌های امام حسین علیه السلام و گونه موضوع امام مهدی علیه السلام را مورد تأکید قرار دادند. به عنوان مثال در دعای ندبه امام صادق علیه السلام یاد سید الشهدا علیه السلام به همراه امام مهدی علیه السلام گرامی داشته شده است. در حقیقت شکایت شهادت جانگداز حضرت امام حسین علیه السلام و ساحت مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف شده است و درخواست می شود که با عنایت خداوند متعال هرچه زودتر زمینه ظهور فراهم شود، بلکه هرچه زودتر مهدی موعود علیه السلام ظهور نموده انتقام خون آن حضرت را از دشمنان بگیرند و حتی با پیروان اهل بیت علیه السلام توصیه می شود که در شب میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از زیارت امام حسین علیه السلام غافل نشوند. یوسف زهرایی گردم فدایت، گردم فدایت. البته این موضوع به همین صورت در مورد امام حسین علیه السلام نیز مطرح است. یعنی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نیز همواره به یاد مهدی موعود بودند. در دعای روز ولادت امام حسین علیه السلام از امام مهدی علیه السلام یاد می شود و در روز عاشورا و در زیارت عاشورا نام و یاد حضرت مهدی علیه السلام تسلی بخش قلب سوزان شیفتگان اهل بیت علیه السلام است. مجموعه این برنامه‌های حساب شده پیوند عاشورا و امام حسین علیه السلام را با قیام جهانی امام مهدی علیه السلام هرچه بیشتر روشن می‌سازد. گذشته از همه آنچه بیان شد، طبق روایات بسیاری که از حضرات معصومین علیه السلام نقل شده، در بسیاری از مسائل جزئی نیز امام مهدی علیه السلام و امام حسین علیه السلام پیوستگی ها و ارتباطات قابل توجهی دارند که از آن جمله است روز ظهور امام مهدی علیه السلام مقارن با روز عاشورا است. از امام باقر علیه السلام روایت شده است قائم آل محمد در روز شنبه که مصادف با روز عاشورا، یعنی همان روزی که حضرت ابا عبدالله علیه السلام به شهادت رسیدند، قیام خواهد کرد.
یه نکته شیرینی بگم که چون تا حالا اشاره نشده، حیف من این نکته و این مشترک رو طرح نکنم. تو هر دو نهضت زنان سهم بسیار بزرگی داشتن. در نهضت حضرت ابا عبدالله زنان که ما میدونیم چقدر نقش آفرین بودن. به حضرت زینب سلام الله علیها میگوین شریکت الحسین، امام هم بهش میفرمود یا شقیق فؤادی، ای نیمه وجود من. یعنی اگه کربلا رو نصفش کنیم، نصفش مال منه، نصفش مال توه. تو شریک حسین بودی. در نهضت امام زمان هم زنان نقش بسیار مهم می‌دارن. خب زنان در رکاب امام زمان هستن. دست کم گفتن که تو همون هسته اولیه امام زمان نزدیک به 14 تا، بعضی گفتن 50 تا زن حضور دارن. و گفته شده وقتی حرکت امام زمان به 10,000 نفر میرسد، شما وقتی نگاه میکنید میبینید سهم خانمها در این میانه بسیار فراوان است که بعضی حتی کفش نمیپوشند تا بتونن خودشون رو به امام زمان برسانند. من این رو گفتم تا بدانید که چقدر خانمها نقش دارند. زنان شهید همه برد.
از مجموعه روایات و خوبی روشن میشه همان گونه که امام حسین علیه السلام نهضت خودشان از مکه آغاز کردند، یعنی پس از خارج شدن از مدینه و مکه آمدند و از کنار بیت الله قیام خودشان به مردم خبر دادند و به سمت کوفه حرکت کردند، حضرت مهدی علیه السلام نیز از کنار بیت الله جهانیان به بیعت با خود فرا خواهد خواند و آنگاه حرکت‌های اصلاحی را تداوم خواهد بخشید و در نهایت مقر حکومتی خودش را در کوفه قرار خواهد داد. حتی تنین صدای امام مهدی علیه السلام همان تنین صدای امام حسین علیه السلام است. پیام مهدی علیه السلام همان پیام حسین علیه السلام است که فریاد می زند ای مردم، مگر نمی بینید به حق عمل نمی شود و از باطل خودداری نمی گردد؟ امر به معروف و نهی از منکر کنار گذاشته شده است و احکام الهی و سنن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آشکار حک می شود. و این پیام و هشدار در لحظه ظهور با همان صدا به مردم جهان اعلام خواهد شد که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا با همان لحن و آهنگ مردم با تبعیت از حق و اعراض از بدیها فرا خواندند. برخی از یاران حسین علیه السلام پس از رجعت در رکاب امام مهدی علیه السلام و یاری آن حضرت خواهند پرداخت و حتی برخی از فرشتگانی که جزء اصحاب امام حسین علیه السلام بوده اند در خدمت قائم آل محمد خواهند بود.
دل به غم تو بسته ام، ز غیر تو گسسته ام، مستم و سر خوش از ازل، ز باده ولایتو.
امید است که ما هم با خودسازی و پیروی از مسیر روشن حق و حقیقت جزو یاران و من واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم و در این راه نیز ثابت قدم باشیم. به این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه های منجی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
ای شه ملک جاودان، حجت حق به انس و جان، به پادشاهان جهان فخر کند گدای تو.
مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست. تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام عزیزان، سلامی از ته دل خدمت شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. به دنیای کتابخانی امروزمان خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم عنوانش هست مقدمه‌ای بر فارسی نویسی برای کودکان. نویسنده این اثر نادر ابراهیمی میباشد. عزیزان، نویسندگان ویژه کودکان و نوجوانان هدفشان این است که در وهله اول کودکان و نوجوانان نوشته های آنها را بخوانند یا بشنوند و بفهمند و حس کنند، و در مرحله نهایی هدفشان این است که با یاری این نوشته ها و مفاهیمی که در نهاد این نوشته ها وجود دارد، به شادی، سلامت جسم و روح، بهزیستی، رشد ایمان و اعتقاد، رشد تمایل و مبارزه با طبقات ستمگر و اقشار فاسد و در جمع آسایش و خوشبختی کودکان و نوجوانان کمک کنند، یا همه اینها را به وجود بیاورند و یا در به وجود آوردن اینها سهمی داشته باشند، و یا کودکان را آنگونه بار آورند که در آینده در خدمت اندیشه های ملی و انسانی و آرمان های والای بشری باشند. در بخشی از کتاب مقدمه بر فارسی نویسی برای کودکان می خوانیم: ایجاد نظمی منطقی در هر گفتگو ایجاب می کند که در ابتدای سخن به گونه فشرده برخی مقدمات و کلیات را که بدیهی و پذیرفته شده می انگاریم بازگو کنیم. بدون شک تفاهم بر سر مقدمات و یا درک این نکته از سوی طرفین یک گفتگو که بر چه مبناهایی عقاید خود را سامان می دهند و بیان می دارند و چه تعاریفی را به عنوان پایگاه برای حرکتهای منطقی خود برمی گزینند، در راه دوام بخشیدن به گفتگو و وصول به نتایج سودمند و رسیدن به وحدت نظری پویا بدون سوخت زمانی و مرافعات کشتار بیهوده مؤثر خواهد بود. زبان به سادگی ابزاری برای ارسال و دریافت پیام است. در هر پیامی ناگزیر بایستی خاصیتی باشد. فقط دیوانگان بدون توجه به نتایج زبان را به کار می گیرند. نوشتن ماندگار ساختن زبان است برای مدتی معین یا نامعین. هدف از نوشتن چه برای کودکان و نوجوانان، چه برای بزرگسالان، خوانده شدن و فهمیده شدن نوشته است. یعنی باز هم ارسال و دریافت پیام. یعنی ایجاد ارتباط با قصد معین. هیچ انسان عاقلی به قصد آن که نوشتهش خوانده نشود نمی نویسد. اگر نویسندهی قصد ارسال پیامی را داشته باشد، البته از طریق نوشتن و بداند که آن پیام در صورتی که به شکل فرضی الف فرستاده شود، گیرنده پیام زودتر و آسانتر از شکل فرضی ب آن را دریافت می کند. بدون آن که چیزی از مفهوم و مقصود نهاده در پیام از میان برود. ولی عمدن و آگاهانه آن پیام را به صورت ب بفرستد تا مقداری از پیام از میان برود یا دیرتر و دشوارتر پذیرفته شود، چون این نویسندهی بدون تردید نقصی در ساختمان مغز خود دارد و نیازمند معالجه است. بیماری هایی نظیر میل به نشان دادن قدرت تسلط بر کلمات مهجور دیراشنا و نوشتن جمله های پیچیده و گنگ در مورد مفاهیم ساده و روان را می توان نوعی بیماری روانی تلقی کرد. عزیزان، در این لحظه از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز سلام، روز بر شما خوش. طبق گزارش کتابخانه ملی بریتانیا، تعداد کتاب‌های الکترونیکی به امانت گرفته شده در دوران کرونا و پیش از آن به بیشترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. چنانکه تعداد کاربران برای امانت گرفتن کتاب‌های الکترونیکی حدود 358% نسبت به دوره پیش از شیوع کرونا افزایش پیدا کرده است. آمریکا در جدیدترین آمارهای خود اعلام کرده که فروش کتاب‌های NPD، گروه تحقیقاتی چاپی، در سال 2020 نسبت به سال قبل بیش از 8% افزایش داشته است. کریستن مکلین، تحلیلگر و یکی از مدیران این گروه می‌گوید طبق آمارها، کتاب‌های سیاسی، داستانی و کتاب‌های آشپزی در سال گذشته بیشتر از بقیه فروش داشتند که 1/3 از کتاب‌های داستان مربوط به ادبیات کودک و نوجوان بود. شاید خیلی برایتان جالب باشد که بدانید در افغانستان هم در زمان شیوع کرونا کتاب فروشی‌ها توانستند کتاب‌های زیادی بفروشند. اجمل محمدی که یک کتاب فروشی در شهر کابل دارد، سعی کرد تا کتاب‌ها را به صورت آنلاین به فروش برساند تا مردم کمتر از خانه‌هایشان بیرون بیایند. او می‌گوید کتاب‌های انگیزشی و امیددهنده در این مدت بسیار پرفروش بودند. کتاب‌های روانشناسی هم که از ایران به دست ما می‌رسد، طرفداران زیادی دارد. البته او اضافه می‌کند که کتاب‌های داستان همیشه جذابیت دارد. داستان‌های عاشقانه که مرتبط با این اوضاع هستند، مثل تاون نوشته آلبر کامو، طرفداران زیادی دارد. دوستان و شنونده های عزیز، تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیایی کتاب بودید. تا سلامی دیگر، بدرود.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی نمیدانست چه بگوید. شوکه شده بود. اصلا نمیتوانست باور کند که یکی از هم مدرسه ایهایش از دنیا رفته و امروز به خاک سپرده میشود. کاملا گیج شده بود. جمعیت هر لحظه از مانی دورتر میشد. مانی کمی به خودش آمد. خود را به جمعیت رساند. میخواست در مورد مرگ هم مدرسه ایش چیزی بپرسد، اما نمیدانست از چه کسی. به مردم نگاه میکرد. زنی را دید که بیقرار و بیحال فریاد میزد و پسرم پسرم میگفت. مردی که با دو دست بر سر خود میکوبید و ناله میکرد و مردان و زنان دیگری که هر کدام اشک میریختند. انتهای جمعیت زنی مسن بود که آرام آرام اشک میریخت و همراهیشان میکرد. مانی خودش را به او رساند. کنارش ایستاد و گفت: ببخشید مسن چجوری فوت کرده؟ زن نگاهی به مانی کرد و گفت: محسن رو میشناختی؟ مانی گفت: آره، تو یه مدرسه بودی، من هزار بار دیده بودمش. زن آهی کشید و گفت: چی بگم؟ آخه کی باورش میشه؟ آخه بدون علت، بدون درد، بدون مشکل، شب خوابید، صبح دیگه بیدار نشد. دکترها گفتن سکته مغزی کرده. مانی ناخودآگاه اشکش جاری شد. خشکش زد. با خودش گفت: چه دنیای بدی، چه روزا و چه اتفاقایی رو باید ببینم. آخه این زندگی چقدر بیرحمه. محسن، همون پسری که توی مدرسه درس میخوندیم الان دیگه نیست، مرده. باورم نمیشه. آخه چرا؟ این همون چرایی که من همیشه دنبال جوابشم، اما هیچ وقت به جوابش نمیرسم. مانی خودش را به اتاقک همون شفی رساند. همان مردی که بعد از ننه طاهره همدمش شده بود. مرد خاموشی که شنونده تمام حرف های مانی بود. مانی به گوشه ای از اتاقک تکیه داد و با صدای بلند شروع کرد به گریه. آنقدر گریه کرد که چشمانش می سوخت، اما سبک نمی شد. همکلاسیش را زیاد نمی دید، اما همان چند بار و همان چند بازی فوتبال کافی بود تا خاطره محسن در ذهنش بماند. وقتی که لبخند خشکیده‌اش را در قاب عکس روی دست جمعیت دید، آشفته شد و آه از نهادش برآمد. مانی همانطور که گریه می کرد به عمو شفی گفت: میبینی عمو شفی؟ یکی دیگه هم از بینمون رفت. اونم یکی همسن و سال خودم، محسن. اشک می ریخت و با عمو شفی درد و دل می کرد. آن روز دیگر نتوانست کار کند و این بار دست خالی به خانه برگشت. کنار پدرش دراز کشید. دلش می‌خواست سرش را روی زانوهای پدر بگذارد و کمی بخوابد، ولی شرم مانع از این کار می‌شد. این بار اما پدر وقتی مانی را در آن حال دید به او گفت: مانی پسرم، چی شده؟ چرا انقدر پریشونی امروز؟ مانی اتفاقی را که افتاده بود برای پدر بازگو کرد. در حالی که تعریف می کرد اشک می ریخت. پدر گفت: بیا پسرم، بیا، بیا اینجا تو بغل خودم. مانی خودش را به پدر رساند. سرش را روی زانوی او گذاشت. پدر دستی به سرش کشید و گفت: غصه نخور پسرم، برای شادی روح محسن دعا کن. محسن پاک از این دنیا رفت، خوش به حالش که اونجا جای خوبی نصیبش میشه. مانی ساکت بود. آن روز نوازش های پدر مانی را آرام کرد. با اینکه مانی اتفاقات بسیار و مرگ‌های زیادی را در قبرستان دیده بود، اما هر بار که اتفاق تازه‌ای می‌افتاد، پریشان می‌شد. هیچ وقت به حوادث تلخ عادت نکرد. یکی دیگر از روزهای پنج شنبه بود. مانی و ننه طاهره مثل همیشه کنار قبر مهرداد نشسته بودند و با هم گفتگو می‌کردند. ننه طاهره به مانی گفت: میخوام تو رو دعوت کنم خونمون پسرم. من و تو خیلی وقت هم دیگر رو میشناسیم. من دیگه مثل مادرتم. دلم میخواد یه روز بیای خونمون پیش من و دخترم. میخوام خودم ازت پذیرایی کنم. مانی متعجب شد، گفت: ما که هر هفته اینجا هم دیگر رو میبینیم، پس چرا باید بیام شما رو به زحمت بندازم؟ چرا فکر میکنی اومدن تو به خونم باعث زحمته؟ از خدام تو بیای پیشم. تو رو که میبینم انگار مهرداد خودم رو میبینم. بابا من کجا؟ مهرداد شما کجا؟ نه تاره. اما خب میدونی منم شما رو از مادرم دوست دارم و اما خب نمیتونم بیام، خجالت میکشم. ننه طاهره ناراحت شد، اخم کرد. از چی خجالت میکشی؟ من همینی هم که الان داری میبینی، توی خونم همینطورم. پس چی خجالت میکشی؟ مانی گفت: تو رو خدا از من ناراحت نشینا. آخه شما اینجا تنهایین، اما اونجا دخترتون هم هست. بعد همسایه‌هاتون ممکنه منو ببینن. من ازتون خواهش میکنم اگه غرور من براتون مهمه ازم نخواهید.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
در مجال پیشرو و عصر روز آدینه به اتفاق شما خوبان دعای سماط را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا و جعلت النهار نشورا مبصرا و خلقت به الشمس و جعلت الشمس ضیاء و خلقت به القمر و جعلت القمر نورا و خلقت به الكواكب و جعلتها نجوما و بروجا و مصابیحا و زینتا و رجوما و جعلت لها مشارقا و مغارب و جعلت لها مطالعا و مجاری و جعلت لها فلكا و مصابحا و قدرتها في السماء منازلا فاحسنت تقديرها و صورتها فاحسنت تصويرها و احصيتها باسمائك احصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك